حیاتم را بپذیر ایوان نجف، ای کاش شبم زار تو عید قدیر، ایوان نجف، ایوان نجف، عشق تو عشقی ازلیست، ایوان نجف، ایوان نجف، وعده عشاق علیست، ایوان نجف، ایوان نجف، علی سرور، علی آقا، علی مولای همه دنیا، علی ساحل، علی دریا، علی آبای دل شیدا، علی سرور، علی آقا، علی مولای همه دنیا، علی ساحل، علی دریا، علی آبای دل شیدا.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. این عطر نرگس است که پر کرد شامه را، مستان دریده اند گریبان و جامه را. گفتم چگونه دل بکنم از هوای تو، طاقت نداشتم که بگویم ادامه را، تا گفتم السلام علیکم تمام شد. این است حال زائر دلتنگ سامرا. عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر به پیشگاه همه شما، فردا فرد شما، همراهان، عزیزان، نازنینان، مهربانان و مخاطبان و بیننده های عزیز و ارجمند و ورجاوند و فرهنگی و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. تبریک میگم این اعیاد و این ایام رو، به ویژه ایام ولادت با سرسعادت حضرت ابوالحسن امام هادی علیه السلام رو، ابتدا به پیشگاه با عظمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و به پیشگاه با عظمت ولی نعمتمون حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها صلوات الله، به همه شما عزیزان و مؤمنان افتخار همراهیتون رزق ماست در این اعیاد، در این ایام، در این شبها. از ساعت 22 تا ساعت 24 از شبکه جهانی ولایت با ما همراه باشید. از طرف خودم و همکارانم ویژه برنامه عید ولایت رو تقدیمتون میکنم.
مسیح احمد مختاری و امین الله، سلام عالم و آدم، نثار تو حیدر، سلام حق به تو یا حضرت ولی الله، حبل متین و تو ساقی کوثر، تو شیر بدری و خیبر هنوز می‌لرزد، هنوز مانده به یادش چه محشری کردی، تو پهلوان دلیر حنینی و خندق، تویی که بر همه تاریخ سروری کردی،
جانم علی با قل هو الله است برابر، علی مدد یا مرتضی است شانه به شانه به یا صمد، هستند مرتضی و خدا هر دو معتمد، جوشانده ای ز نسخه عیساست، زین سند گر دم کنند خون دم ذوالفقار را. قلندری ها کجا هستند؟ سلام عرض می کنم، سلام مجدد به همه شما عزیزان بیننده ویژه برنامه عید ولایت، به همه شما خوبان و عزیزان و همراهانی که منتظر پیامک ها و تماس هاتون هستیم. و همونطور که در شبهای گذشته به محضرتون عرض کردم، بحث همایش استقبال از قدیر بود که با سامانه فضای مجازی ما محبت بفرمایید در ارتباط باشین. اگر هنرنمایی کردن کودکان و نهالان و جوانان و جوانهای شما عزیزان، همه شما ممتازها در عرصه هنر، از خط تا هنرهای نمایشی و تصویری و تجسمی و آوازی و مداحی، شما هنرمندانی که تو ایران تو هر خانواده چند قلمش هست، منتظر گرفتن این پیام ها هستیم و ما رو شاد بفرمایید با هنرنمایی هاتون و اونها رو با شما به اشتراک میگذاریم. در بخش دیگری از برنامه و اون سمت استدیو پخش شبکه جهانی ولایت، همکار عزیزم جناب آقای غریبی تشریف دارن. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، عید شما مبارک. دیشبم نتونستیم خوب از حکایت های شما بشنویم، چون همیشه هی هرچی وقت ما رو پخش زیادتر میکنه ما هی وقت کم میاریم. سلام.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکار گرامی، خدمت بینندگان عزیز این بخش از برنامه. بنده در خدمت شما هستم.
خدمت از ما سای غریبی.
قربون شما.
تا سرمون خلوتتر همین اول برنامه، یک حکایت ناب برای ما بخون، ما رو مهمون کن، بعد در ادامه هم انشالله از حضور شما بهرمند خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عقیل در زمان خلافت برادرش امیر المؤمنین علی علیه السلام به عنوان مهمان به خانه آن حضرت در کوفه وارد شد. حضرت به فرزندش امام حسن علیه السلام اشاره کرد که جامعی به عمویت هدیه کن. امام حسن علیه السلام یک پیراهن و یک ردا از مال شخصی خود به عمویش عقیل تعارف و اهدا کرد. شب فرا رسید و هوا گرم بود. علی و برادرش عقیل روی بام دارالعماره نشسته مشغول گفتگو بودند. موقع صرف شام رسید. عقیل که خود را مهمان دربار خلافت می‌دید، طبعاً انتظار سفره رنگینی داشت، ولی برخلاف انتظار وی سفره بسیار ساده و فقیرانه‌ای آورده شد. عقیل با کمال تعجب پرسید: غذا همین است؟ حضرت فرمود: مگر این نعمت خدا نیست؟ من که خدا را بر این نعمتها بسیار شکر می کنم و سپاس می گویم. عقیل گفت: پس باید حاجت خود را زودتر بگویم و مرخص شوم. من مقروضم و زیر بار قرض ماندم. دستور فرما هر چه زودتر قرض مرا ادا کنند تا زحمت را کم کرده به خانه خیش بازگردم. حضرت فرمود: چقدر مقروضی؟ عقیل گفت: 100,000 درهم. حضرت فرمود: متاسفم برادر جان که این قدر ندارم که قرضهای تو را پرداخت کنم، ولی صبر کن، موقع پرداخت حقوق برسد از سهم شخصی خودم بر می دارم و به تو می دهم و شرط مواسات و برادری را به جا خواهم آورد، و اگر خرج عائله خودم نبود تمام سهم خودم را به تو می دادم و چیزی برای خود نمی گذاشتم.
خیلی
با شنیدن سخنان حضرت تعجب کرد و گفت: صبر کنم تا وقت پرداخت حقوق برسد؟ بیت المال و خزانه کشور در دست توست و به من میگویی صبر کن تا موقع پرداخت سهمیه ها برسد و از سهم خودم به تو بدهم؟ تو هر اندازه بخواهی میتوانی از خزانه و بیت المال برداری، چرا مرا به رسیدن موقع پرداخت حقوق حواله میکنی؟ به علاوه مگر تمام حقوق تو از بیت المال چقدر است؟ فرزند تمام حقوق خودت را به من بدهید چه دردی از من دوا می کند. حضرت به برادرش فرمود: من از پیشنهاد تو تعجب می کنم. خزانه دولت پول دارد یا ندارد چه ربطی به من و تو دارد؟ من و تو هم هر کدام فردی مثل سایر افراد مسلمین هستیم. درست است که تو برادر منی و من باید تا حد امکان از مال خودم به تو کمک و مساعدت کنم، اما از مال خودم نه از بیت المال مسلمین. عقیل از سخنان حضرت قانع نشد و سعی می کرد با اصرار و سماجت اجازه حضرت را برای برداشتن از بیت المال اخذ کند. حضرت در برابر سماجت برادرش به او فرمود: اگر باز هم اصرار داری و سخن مرا نمی پذیری، پیشنهادی به تو می کنم. اگر عمل کنی می توانی تمام دین خود را بپردازی و بیش از آن هم داشته باشی. عقیل با تعجب پرسید: چه کار کنم؟ حضرت فرمود: در بازار مشرف به دارالاماره صندوق‌هایی است، همین که خلوت شد و کسی در بازار نماند، از اینجا برو پایین و صندوق‌ها را بشکن و هر چه دلت می‌خواهد بردار. عقیل با تعجبی بیشتر پرسید: صندوق‌ها مال کیست؟ حضرت فرمودند: صندوق‌ها متعلق به بازاریان است، اموال نقدینه خود را در آنجا می‌ریزند و از آن محافظت می‌کنند. عقیل مبهوتانه جواب داد: به من پیشنهاد می‌کنی که صندوق مردم را بشکنم و اموال مردم بیچاره‌ای که به هزار زحمت آن را به دست آورده اند و در این صندوق‌ها ریخته‌اند بردارم و بروم؟ حضرت فرمودند: پس تو چطور به من پیشنهاد می‌کنی که صندوق بیت المال مسلمین را برای تو باز کنم؟ مگر این مال متعلق به کیست؟ این هم متعلق به مردمی است که خود راحت و بی دغدغه در خانه‌های خیش خفته‌اند. اکنون پیشنهاد دیگری دارم، اگر مایلی آن را بپذیر. عقیل پرسید: دیگر چه پیشنهادی؟ حضرت فرمود: اگر حاضری شمشیرت را بردار، من نیز شمشیر خود را بر می دارم. در نزدیکی کوفه شهر حیره است، در آنجا بازرگانان عمده و ثروتمندان بزرگی هستند. شبانه دو نفری می رویم و بر یکی از آنها شبیخون می زنیم و ثروت کلانی به دست می آوریم. عقیل که انتظار چنین پیشنهادهایی را نداشت گفت: برادر جان، من برای دزدی نیامدم که تو این حرفها را می زنی. من می گویم از بیت المال و خزانه کشور که در اختیار توست اجازه بده پولی به من بدهند تا با آن قرض خود را بدهند. حضرت فرمودند: اتفاقا اگر مال یک نفر را بدزدیم بهتر است از این که مال صدها هزار نفر مسلمان را بدزدیم. چطور شد که ربودن مال یک نفر با شمشیر دزدی است ولی ربودن مال عموم مردم دزدی نیست؟ تو خیال کردی که دزدی فقط منحصر است به این که کسی به کسی حمله کند و با زور مال او را از چنگالش بیرون بیاورد؟ خیر، بلکه شنیع‌ترین اقسام دزدی همین است که تو الان به من پیشنهاد می‌کنی.
15 روز شاد آسمانی. ذی‌الحجه روایتگر وقایع بزرگی است که تاریخ سازی کرده. 15 ذی‌الحجه میلاد امام هادی علیه السلام. چه کسی بهتر از خود ائمه میتواند امامان و امیرالمؤمنین را به ما معرفی نماید؟ منشور امام شناسی و منشور دیگری با محوریت امیرالمؤمنین شناسی از جمله میراثی است که از امام دهم برای ما باقی مانده.
شب شما بخیر. ممنونم از همراهی شما، سپاسگزارم. آقای غریبی نازنین و خوش صدا، بهره بردیم، حکایت بسیار جذاب و شنیدنی و آموزنده و یاد بگیریم هممون انشالله. همه این حکایت ها هر چه فرصت داشته باشیم، حکایت خوب با صدای خوب آقای غریبی تا تقدیمتون میکنیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و امها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. خیلی از روایات ما حالا در محضر شما فرهیختگان سندهایی رو داریم که فرمودن امام حسن عسکری علیه السلام کسی که این صلوات خاصه رو بخونه بعدش حاجتی رو از خدا بخواد، خداوند به او حوائجش رو ختم به خیر میکنه برای ایشون. به حق امامان سامر را که این شبها همه ما دلتنگ سامراییم، سامرایی ها همه تون رو من توجهتون رو جلب میکنم به این ویژه برنامه عید ولایت در ایام عید سعید قدیر خم و ایام عید ولادت امام هادی آقامون مولامون ابوالحسن صلوات الله و سلامه علیه. این صلوات خاصه رو به اتفاق بخونیم تو خونه هامون در مجامع مذهبی و محافل نورانی و بعدش حوائجمون رو بخوایم. انشاءالله امضای امام هادی ذیل حاجتهای شرعی ما باشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
تو بی حد و عدد قل هو الله احد ذکر شیعه تا ابد یا علی حیدر مدد. ای که وحی کبریا گفت از سوی خدا شد علی مرتضی جانشین مصطفی. آیه ای نازل شده دین حق کامل شده بر تمام شیعیان لطف حق شامل شده، لطف حق شامل شده، لطف حق شامل شده.
Don't.
شبتون بخیر باشه. باز هم تبریک عرض میکنم. خب ما در محضر مهمان ارجمندی که میزبان ما هستن، آقای ما هستن، گفت رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. حضرت آیت الله رفعتی حفظه الله تعالی ریاست محترم شبکه جهانی ولایت در استدیو پخش ما شرف حضور دارم، به محضرشون عرض خیر مقدم و سلام مجدد دارم. تبریک عرض میکنم این اعیاد رو استاد.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
زنده باشید.
عید الله اکبر هم بر شما مبارک.
خیلی خیلی ممنونم، محبت فرمودین با مشغله‌ای که در این ایام دارین. شنیدم همایشی بودین بعد از ظهر گویا، حالا سخنرانی‌هایی که دارین. خلاصه ما ممنونیم از اینکه وقت
گذاشتید.
هر چه امر حضرت عالی باشه. همونطور که از ابتدای برنامه ما مجلسمون مجلس امام هادی شد، در حضور حضرت عالی هم بهره ببریم از بیانات امام هادیمون، از احادیث ایشون. دو یادگار دارن.
بله.
از یادگار ایشون بفرمایید، جامعه کبیر، زیارت قدیریه.
من ابتدا اگر یه سلام علیکی با بینندگان عزیز و بزرگوار داشته باشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، شب شما بخیر. ایام عید ولایت بر شما مبارک باشه. امشب هم که شب میلاد امام هادی ابن الرضا علیه السلام هستش، بر شما هم مبارک باشه. امشب از دو جهت شب با برکت و میمنتی هست، هم شب میلاد امام هادیه، هم در آستانه عید بزرگ قدیر هستیم و برنامه هم که در این دهه ولایت برنامه ویژه‌ای است که ما در این برنامه امشب مهمان شما شدیم.
خواهش میکنم، محبت فرمودین، خیلی خیلی لطف کردین. از جامعه کبیره محبت میفرمایید برای ما بگین.
ببینید، شب میلاد امام هادی هست. امام هادی گرچه مدت امامتشون خیلی کوتاه بود، ولی یادگارهای بسیار ارزنده و بزرگی رو برای ما گذاشتن. اون حضرت زیارت جامعه کبیره رو به شیعیان دادن. این یه هدیه بسیار بزرگی است. زیارت جامعه کبیره امام هادی در واقع میشه گفت شناسنامه امامت.
بله.
اگر بخوایم ائمه رو بشناسیم، بخوایم امامت رو بشناسیم، باید به زیارت جامعه مراجعه کنیم. امام هادی خیلی زیبا امامت و ائمه رو معرفی کرده
و ولایت رو
معرفی کرده. خیلی دلنشین هست این زیارت. عزیزان هر وقت مشرف میشن به زیارت هر یک از ائمه، تلاش کنن که حتما در یکی از نوبت‌ها زیارت جامعه رو بخونن. حتی اگر به زیارت امیرالمومنین سلام الله علیه مشرف میشن، زیارت جامعه رو بخونن. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه نجف که بودن، هر شب میرفتن حرم حضرت امیر سلام الله علیه و زیارت جامعه میخوندن، در حالی که خب خیلی میرفتن زیارت دوره رو میخوندن، زیارت های مختصر یا چیز دیگر میخوندن. زیارت جامعه خیلی مورد تأکید امام عصر ارواح الله الفدا قرار گرفته و تأکید شده که این زیارت جامعه رو بخونید. هر وقت گرفتار شدید زیارت جامعه رو بخونید. واقعا امام هادی یک گوهر گرانسنگی رو، ارزشمندی رو و سترگی رو برای ما، گنجینه ارزشمندی رو تحت عنوان زیارت جامعه هدیه دادن. این یکی از هدایایی است که امام هادی علیه السلام به شیعه داده. یک یادگار دیگری امام هادی داره که خیلی ها از اون غافل هستن، و اون زیارت قدیریه امیرالمومنین سلام الله علیه هستش. زیارت قدیریه در واقع معرفی امیرالمؤمنین علی علیه السلام
از زبان امام هادی.
ولی خب چون این زیارت قدیری فقط در روز عید قدیر، اونهایی هم که مشرف میشن حضرت امیر رو زیارت میکنن در نجف موفق میشن که این زیارت رو بخونن، لذا خیلی مرسوم نیست.
در روزهای دیگر
از این زیارت استفاده نمی کنن، ولی من توصیه میکنم نه به عنوان زیارت، به عنوان شناخت امیرالمومنین. ما یک برنامه‌ای داریم در همین شب‌های دوشنبه، یک شنبه شب‌ها بسیاری از بیننده‌ها
فائزون،
بله، برنامه فائزون رو می‌شناسند، بله. اونجا از فضایل امیرالمومنین سلام الله علیه که بحث می‌کنیم، البته از روایات نبوی در منابع اهل سنت،
بله،
مجموعه این فضائل رو امام هادی اومده توی این
زیارت
قدیریه جمع کرده. یعنی در واقع پشتوانه فراز به فراز این زیارت قدیریه
روایت نبوی است،
یا روایت نبوی است یا آیه قرآنه. من حالا در این فرصت اگر اجازه بدید از خود مفاتیح رو باز بکنم، بخش های از این زیارت قدیریه رو برای بینندگان عزیز عرضه بکنم. ببینید همه اینها روایاتش رو ما در برنامه فائزون اومدیم مطرح کردیم، بحث کردیم، حالا بعضیاش رو رسیدیم مطرح بکنیم، بعضیاش هنوز مونده. خب در این دو سال و نیمی که از برنامه فائزون میگذره، ما هر هفته یکی از فضائل و یکی از روایاتی که در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه هستش بحث کردیم و هنوز هم ادامه داره. اگر به این زیارت قدیریه توجه بشه، توصیفی که امام هادی علیه السلام از امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره واقعا انسان لذت میبره. آدم وقتی که این زیارت رو بخونه عاشق امیرالمومنین میشه. هرچه خوبان دارن، همه دارن، یک جا توی این زیارت قدیریه در توصیف امیرالمومنین حضرت آورده امام خاتمی.
متاسفانه خیلی هم غافلیم.
خیلی غافلیم. ببینید از اونجایی که شروع میشه، السلام علیک یا امیرالمومنین. خود این واژه امیرالمومنین، لقب امیرالمومنین، اینو رسول خدا به حضرت علی داده
مختص مولاست
و مختص امیرالمومنین و مولا هستش. یعنی حتی ما اجازه نداریم به ائمه دیگر شیعه، امام حسن تا حضرت حجت سلام الله علیه اجمعین، لقب امیرالمومنین رو بدیم. این لقب رو رسول خدا اختصاصی به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام داده از طرف خدا.
قطعا
این روایاتش در منابع اهل سنت هم هست که انشالله در برنامه فائزون، یکی از برنامه ما باید به همین بپردازیم، روایاتی که در رابطه با لقب امیرالمؤمنین به حضرت علی علیه السلام رسول خدا داره.
جمله اول فراز اول خودش یک کتاب سند شد.
فراز بعدی، بعد از اینکه گفت السلام علیک یا امیرالمومنین و سید الوصیین، در هفته گذشته یه روایتی رو مطرح کردیم، لکل نبی وصیون و ان علی وصی و وارثی. اینو از منابع عزیزان اهل سنت تقدیم کردیم در هفته گذشته. خب هر پیغمبری، واژه کل دارد، هر پیغمبری
جانشینی دارد،
وصی دارد. در بین اوصیای انبیا کی بالاتر است؟ سید الوصیین. باز در فرمایش نورانی رسول خداست که علی سید الوصیین هست. امام هادی این لقب دیگر رو برای حضرت امیر اینجا
در صدر زیارت نامه
و وارث علم نبیین، فراز سوم در سلام و در زیارت قدیریهی که خطاب به حضرت علی علیه السلام میخونیم، وارث علم انبیا. یعنی انبیا هر چی علم داشتن به ارث رسیده به علی ابن ابی طالب. یعنی علم حضرت علی میشه فراتر از
بله.
علم مجموعه تک تک
علوم،
چون مجموعه علوم انبیا رسیده. لذا در روایت از خود رسول خدا باز داریم که انت وارث النبیین، انت وصی و وارثی. وقتی که وارث رسول خدا هست، رسول خدا از همه انبیا علمش بالاتره، علم همه انبیا رو دارد. انبیای دیگر علم رسول الله رو نداشتن، ولی رسول خدا علم همه انبیا رو دارد. وارث
این علم،
این رسول خدا کیست؟ علی است. و ان علیا وصی و وارثی، لذا میشد وارث علم همه انبیا. و مولای و مولا المؤمنین، این همون چیزی است که در روز قدیر خم رسول خدا فرمود. این فراز بعدی، من کنت مولا فهذا علی مولا. این فراز خطبه قدیریه رو علامه امینی که در این شبه ها باید واقعا یادی بکنیم از مرحوم علامه امینی صاحب کتاب القدیر، که این حدیث قدیر رو که داشت فراموش میشد احیا کرد. اینجا در این زیارت میگیم ولی المؤمنین، مولای و مولا المؤمنین، مولای همه مؤمنین هستی. این در قدیر خم رسول خدا فرمود. علامه امینی میفرماید که 110 نفر از صحابه پیغمبر این حدیث رو نقل کردن و گفتن ما از رسول خدا شنیدیم.
مولای مؤمنان است.
در روز 18 ذی‌الحجه در قدیر خم پیامبر خطبه خوندن بعد از نماز ظهر و شروع کردن به صحبت کردن با مردم. اعترافاتی از مردم گرفتن که آیا من احکام رو ابلاغ کردم، پیام خدا رو ابلاغ کردم، همه شهادت دادن بله. آیا من طبق آیه قرآن و طبق دستور خدا بر شما ولایت دارم یا نه؟ اولا بالمؤمنین من انفسهم، قالوا بلا، همه اعتراف کردن بله یا رسول الله، تو ولایت داری بر ما. از ولایتی که ما بر خودمون داریم تو اولا هستی. بعد حضرت فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. 86 نفر از تابعان، یعنی نسل بعد از صحابه، اومدن این روایت قدیر رو، من کنت مولا فهذا علی مولا رو بیان کردن و روایت کردن. علامه امینی کتاب‌هایی که از کتاب‌های معتبر اهل سنت هستش و روایت قدیر رو اومدن ذکر کردن، میاد از قرن دوم تا قرن چهاردهم اسم میبره. این همه کتاب‌هایی که اومدن ذکر کردن، فقط در دو کتاب حدیثیه
نیامده.
اهل سنت نیامده حدیث قدیر، ولی در صحاح دیگر آمده.
در یکی تراز اولاش اومده،
یکی در این دوتا از تراز اوله، ولی این دوتا ذکر نکردن. حالا چرا ذکر نکردن اشاره خواهم کرد. یکی صحیح بخاری است، یکی هم صحیح مسلم. اینا هم این به این معنا نیست که حالا که ذکر نکردن
اشاره
حدیث قدیر رو قبول نداشتن. نه، اینا براشون بر این بوده که یه سری از روایات صحیح رو بیان ذکر بکنن. خودشون هم گفتن ما از بین روایات صحیح گزینش کردیم. حالا با اون روحیه‌ای که اینها داشتن نخواستن حدیث قدیر رو ذکر کنن. خود آقای بخاری در کتاب تاریخش حدیث قدیر رو آورده اما در صحیحش نیاورده. این به این معنی نیست که حدیث قدیر حدیث ضعیفی باشه. در 36 کتاب از کتاب‌های علمای اهل سنت اعتراف کردند بزرگان اهل سنت که حدیث قدیر متواتر است. متواتر رو حالا برای بعضی از بینندگانی که با این واژه آشنایی ندارن من یک اشاره بکنم و توضیح بدم. روایتی که چندین نفر نقل کرده باشن، بیش از 10 نفر نقل کرده باشن، به این روایت میگن متواتر. اگر بعضی از نقل ها ضعیف باشه میگن باز این روایت قطعیه، 100% یقین آور هست. چرا؟ چون 10 نفر ذکر کردن، حالا بین این 10 نفر همشون که نمیشه دروغ جعل کرده باشن مطلب رو. حالا یکی ضعیف باشه، 2 تا ضعیف باشه، باز به قوت روایت و سند روایت لطمه وارد نمیشه. در حالی که ابن عقده کتاب خاصی داره در رابطه با حدیث قدیر، ابن جریر طبری هم یک کتاب مستقلی نوشته، 26 نفر کتاب مستقل نوشتن در رابطه با حدیث قدیر. ابن عقده 105 طریق برای حدیث قدیر ذکر میکنه. خب این همه، یعنی دیگه
بعد از تواتر واژه‌ای نبوده
دیگه. احسنتم. دیگه اگر کسی بگه که این حدیث متواتر نیست، چه حدیثی متواتر میتونه باشه؟ حدیثی که این همه طریق داره. و حدیث متواتر میشه حدیث قطعی. حتی ابن تیمیه در کتاب مجموعه فتاواش میگه که کسی که انکار بکنه حدیث متواتر رو فقط کافره. پس بنابراین حدیث قدیر یک حدیث قطعی و سنده، متواتره. جایگاه حدیث قدیر در نزد اهل سنت یه همچین جایگاهی است،
تثبیت شد.
کسانی که حدیث قدیر رو نپذیرفتند از بین علمای اهل سنت به تعداد انگشتان دست نمیرسه که اونها هم به خاطر اون کینه‌ای که داشتن در دلشون نخواستن اعتراف بکنن به صحت حدیث قدیر. اومدن یک اشکالات واهی گرفتن و گفتن که حالا در سندش هم اگر نمیتونیم تردید بکنیم، در این که این قدیر در 18 ذی‌الحجه اتفاق افتاده باشه اینو قبول نداریم. چرا؟ چون مثلا حضرت علی اون موقع در یمن بوده، اصلا در حج با رسول خدا نبوده. از این گونه شبهات که بله، این گونه شبهاتی که پاسخش داده شده و در برنامه‌ها انشالله کارشناسان پاسخ رو مستوفی خواهند داد. من بخوام عرض بکنم که مسئله مولا بودن امیرالمؤمنین، ولی المؤمنین بودن، این امر قطعی است که در حدیث قدیر رسول خدا فرموده. احمد ابن حنبل امام حنابله میگه این حدیث قدیر را من از 30 نفر از صحابه دارم نقل میکنم. دیگه یه حدیثی که بالای 10 تا طریق داشته باشه میشه متواتر. از 30 نفر داره نقل میکنه، از 30 نفر از صحابه داره نقل میکنه.
که وهابیون هم به حنابله متصلن دیگه.
بله، خود البانی که به اصطلاح بزرگترین محدث وهابی ها هستش و حدود 22 سال پیش از دنیا رفت، در عربستان سعودی زندگی میکرد. ناصرالدین البانی میگه حدیث قدیر حدیث قطعیه، یقینیه، هر کسی که به سندهای حدیث قدیر مراجعه بکنه یقین پیدا میکند که رسول خدا فرموده است من کنت مولا فهادا علی مولا،
لا یمکن الفرار من حکومت قدیر.
بحث قدیر رو کسی نمیتونه منکر بشه. لذا اومدن تو معنای مولا و ولی
تشکیک ایجاد کرد،
معنا رو عوض کردن که بگن که به معنای ولایت نیست، اما تو سند حدیث قدیر نمیتوانن خدشه بکنن. خودشون هم گفتن که وللتفات لمن ضعف هذا الحديث، اصلا نمیشه توجه کرد به کسانی که حدیث قدیر رو ضعیف بدانند. کسی که حدیث قدیر رو ضعیف بدانه
از نظر ابن تیمیه که کافر باید حساب بشه دیگه.
خود حالا ابن تیمیه قبول نمی کنه، چون میدونید ابن تیمیه ناسبیست. ابن حزم مثلا قبول نمی کنه، طفتازانی صحتش رو قبول نمی کنه، تضعیف میکنه، تهاوی تضعیف میکنه. اینو چند نفر هستن به تعداد انگشتان دست اینها تضعیف میکنن حدیث قدیر رو، اما بقیه همه، حتی البانی وهابی میگه هر کسی به سند حدیث قدیر توجه بکنه یقین پیدا میکنه که این فرمایش رسول خداست، به خاطر اینکه یک حدیث دو حدیث نیست، طرق متعدد. حتی البانی میگه به طرق این کثیره جدن، واقعا طرق این حدیث فراوانه. این هم به خاطر این بوده که هم پیامبر و هم ائمه تلاش کردن این حدیث قدیر فراموش نشه. پیامبر برای اینکه همه این نبع عظیم رو بشنوند، همه رو دعوت کرد به حج، در حجۃ الوداع هر کس که میتونه بیاد. 120 هزار نفر از مدینه با پیغمبر حرکت کردن،
ماشاءالله.
حالا این در منابع اهل سنت هستش،
حالا کشورهای دیگه هم هست.
بعد از جاهای دیگه ملحق شدن، اونایی که از یمن اومدن،
از ایران،
اونایی که نه هنوز ایران نبود. مسلمان نبودن،
مصر بودن.
از اونایی که از خود مکه،
بله،
در مکه مسلمان ها بودن و ریاض و جاهای دیگه، اینا طائف و ببخشید طائف و جاهای دیگه که مسلمان شده بودن، اینها هم آمدن در حج شرکت کردن.
ایرانی ها مسلمان نشده بودن حضرت استاد؟
نماینده ایرانی ها سلمان فارسی است. بله، سلمان فارسی یکی از راویان این حدیث، خود سلمان فارسی است، از اون 110 صحابی
از صحابی
یکیش، بله، سلمان فارسی است و دیگران هم که روایت کردن. خب در بین ایرانی ها سلمان فارسی بلد بود که ایمان داشت و آمده بود مدینه، خاطر این که آمده بود در واقع در عربستان، به خاطر این که پیغمبر آخر زمان رو درک بکنه. خب این حدیث قدیر با این سند قطعی رو کسی نمیتونه رد بکنه. اگر بخوان تشکیک بکنن در معنای ولی، اما اینجا در زیارت قدیریه تعبیر اینچنین هست: مولای و مولا المؤمنین. جوری داره تعبیر میکنه که معنا هم برسد، بحث ولایت هست. باز در یک فراز دیگر: یا امین الله فی ارضه، که در زیارت امین الله هم باز، بله، این فراز هست، در زیارت قدیری هم هست: امین خدا در روی زمین، یعنی امانتدار خداست. خداوند یک سری امور رو به امیرالمؤمنین تفویض کرده است، به امام تفویض کرده است. امانتدار خداست، از طرف خدا امین شمرده شده برای اینکه کارهای خلق رو در روی زمین انجام بدهد. یا امین الله فی ارضه و سفیره فی خلقه. سفیر به کی میگن؟ نماینده
تام الاختیار.
سفیر خداست در خلق. برید واقعا اگر حضرت علی رو بخواییم بشناسیم باید بیان به این زیارت قدیریه. و حجته البالغ علی عباده. حجت خداست. ائمه همشون این اوصاف رو میتونن داشته باشن، اما این اوصاف اولا برای حضرت علی علیه السلام هستش. هر وقت
نخواهش میکنم، نه
وقت ما چیز بود بفرمایید که
تقاضا میکنم صاحب اختیار.
بعد میفرماید السلام علیک یا دین الله القویم. اصلا علی جان تو دین خدا هستی. کسی که علی رو ندارد دین ندارد. یعنی این
چقدر بلیغ.
دین قویم، دین محکم، دین استوار علی است. و صراطه المستقیم. ما روایت داریم، عرض کردم تمام اینها یا سند قرآنی دارد، نص آیه دارد، یا نص روایت رسول خدا دارد. و صراطه المستقیم روایت داریم از رسول خدا، صراط مستقیم علی است. اهدنا الصراط المستقیم. هر روز در نماز، در هر نماز دو بار سوره حمد رو میخونیم. اهدنا الصراط المستقیم یعنی اهدنا علی دین علی، اهدنا علی صراط علی. صراط مستقیم علی است. اینا روایات امام هادی که شب میلاد اون حضرت هست، یک گنجینه‌ای از فضائل امیرالمؤمنین رو در یک جا در زیارت قدیریه جمع کرده. یا امین الله فی ارضه و سفیره فی خلقه. السلام علیک یا دین الله القویم. خیلی عجیبه. دین خدا
ختم کلامه.
بله. حیف ما این زیارت قدیریه رو سالی یه بار هم مرور نکنیم. من چند دقیقه پیش دوستان زنگ زدن که بیایم خدمت شما امشب، حالا چون برنامه فائزون نیست. به خودم گفتم حالا شب میلاد امام هادی چی و هدیه بیارم برای شما. با توسل به خود امام هادی دیدیم این هدیه که امام هادی به ما داده بهترین هدیه است که امشب من تقدیم شما عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت بکنم. حتی برادران اهل سنت، تک تک این فرازها رو برید بخونید. ما تک تک این فرازها رو با سندهای روائیش از منابع خودتون یکی یکی اینها رو یا در برنامه فائزون بحث کردیم یا در آینده بحث خواهیم کرد. این بحث صراط المستقیم رو هنوز ما تو بحث فائزون مطرح نکردیم که علی علیه السلام صراط مستقیم الهی است. تعبیر شده از رسول خدا علی صراط مستقیم هست. السلام علیک ایها النبأ العظیم.
همش اشاره به قرآن هم
داره. بله. که در تفسیر نبأ عظیم فرمودن نبأ عظیم علی ابن ابی طالب است.
اما یتساءلون عن النبأ العظیم.
عن النبأ العظیم. اتفاقا در قدیر خم پیامبر همه مسلمان‌ها را دعوت کرد به حج برای اینکه نبأ عظیم را به مردم بدهد، خبر بزرگ را. و اون نبأ عظیم ولایت امیرالمؤمنین است. لذا خطاب میکنیم السلام علیک. امام هادی به ما یاد داد چجوری حرف بزنیم، چجوری سلام علیک بکنیم با حضرت علی علیه السلام. السلام علیک ای نبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، که در قرآن اومده اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون،
در اون اختلاف
و انه یسألون در روایت است از ولایت امیرالمؤمنین سوال میشه. وقتی که سوال کردن در قرآن کریم آیه داریم که یومئذین توس آیه رو اگر درست تلاوت بکنم یسألو عن النعیم، روز قیامت از نعیم سوال می شود، از نعمت سوال می شود. گفتن که از چه نعمتی سوال می شه؟ خب بعضی از همین علمای اهل سنت جواب دادن که همین نان و آب و
لتسألن
یوم ایذن عن النعیم، از همین نعمتهای خوراکی که خداوند به ما داده. امام فرمودن که اگر شما جای دعوتون کردن به عنوان مهمان و میزبان نعمت و سفره رو پهن کرد برای شما، از شما پذیرایی کرد، بعد ازت سوال بکنه و منت بگذاره که من یه سفره رنگینی برات انداختم و حالا دیدی چند نوع غذا بود، آیا شما این رو بد نمیدونی از این میزبان؟ گفتن چرا؟ گفتن پس خداوند چجوری میخواد روز قیامت از این نعمتهای خورد و خوراک از ما سوال بکنه؟ یه میزبان معمولی رو میگید درست نیست، زشته یه همچین سوال بکنه از نعمتهایی که پیشکش کرده در سفره گذاشته. پس آقا چیه این نعیمی که سوال میشه؟ فهمیدن ولایت، ولایت. و عنه یسألون، این ولایت امیرالمؤمنین هست که روز قیامت سوال میشود. این نعمت است که قرآن کریم میفرماید وقفوهم انهم مسئولون، در آیه دیگر میفرماید که ایست بدید به همه. اینجا جاییست که باید ازشون سوال بکنیم و پاسخ بدن، اما از نعیم باید پاسخ بدن. نعیم مهمترین نعمتی که خداوند داده نبوت است و ولایت.
اکملت لکم طیب الله. من این که فرمودین به ذهن قاصر خودم اینو که بگم که توی مهمانی برای شادی و فرح مفرح خلاصه، ولی دنیا برای لهو و لعب نیست. و همونطور که حضرت استاد رفعتی فرمودن بحث پاسخگویی ما مطرحه. با کسب اجازه از محضر حضرت آیت الله رفعتی سری به اتاق فرمان ویژه برنامه عید ولایت بزنیم و حالا نماهنگی هست فکر کنم ولی هست میخوان تقدیم نگاه گرمتون کنن، لذت میبریم شب عید، برمیگردیم و ادامه بحث حضرت آیت الله رفعتی حفظه الله تعالی.
جان جان جانم علی خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی خسرو خوبانم علی،
دل و دل دار من ای ماه شب تار من، ای گل بی خار من، ای مونس و غم خار من، ای به جهان خرم از آنم که تو را دارم علی، به خدا نیست به جز با تو سر و کار من،
جان جان جانم علی خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی خسرو خوبانم علی،
همه پروانه جوی علی، مست و حیران و پریشان اومدت جوی علی، بروم سوی علی، کعبه من کوی علی، می سرمستی من نغمه یا خوی علی، جان ندارد به خدا ارزش یک موی علی.
جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی.
زدم از تو دم علی جان، که دل از تو بر نگیرم، نکنم رها درت را، تا در پای تو بمیرم، تا در پای تو بمیرم.
جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی،
همه دنیای من ای عالی علای ملی، همه سودای من ای والی والای ملی، به خدا آیه اکمل تو لکم آیه توست، به دلم نیست به جز مهر و زودای علی.
جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی.
بود آمال ملک گوشه ایوان علی، شده هستی همه دم ریز خور خان علی، سر و سامان علی، ظاهر و پنهان علی، جان قرآن علی، روزه رزوان علی، هر نفس سائل دل خسته بگو جان علی.
جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی.
بده باده علی جان، که پر از خم قدیرم، نکنم رها درت را، تا در پای تو بمیرم، تا در پای تو بمیرم.
جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی.
هر کسی که از دنیا بره قطعا زائر مولا علی خواهد بود، ولی چه بهتر که به قول شاعر این میان برنامه، ما در پای مولا جان بدیم. همونطور که استحضار دارین در محضر حضرت آیت الله رفعتی هستم. البته شما به عنوان کارشناس برنامه فائزون بیشتر شناخت دارین، ولی خب ریاست محترم شبکه جهانی ولایت هستن. در شب میلاد اماممون امام هادی علیه السلام خوش سلیقگی کردن استاد بزرگوارمون و اشاره‌ای داشتن تفسیری به زیارت قدیریه که در واقع هدیه و یادگار امام هادی هست. فرازی از اون رو فرمودن و در ادامه هم بهره میبریم. ساعت 23:02 است. ما مهمان مستبصر هم داریم.
ببینید این زیارت قدیریه، من آن صفحاتش رو توی مفاتی نگاه میکردم، 14.5 صفحه.
بله.
من الان نیم صفحه از این زیارت رو در این دقایق یک اشاره‌ای کردم.
درست.
یقیناً خب تا ما بخوایم اگر
بله
این
زیارت آخر دهه باید بریم
ترجمه‌ش هم بخوایم بکنیم نمی‌رسیم در این 10-15 شبی که این برنامه برقرار هست بریم. ولی من خواستم که عزیزان بیننده مشتاق بشن، آشنا بشن با این زیارت قدیریه، و اگر بخوان امیرالمومنین علی علیه السلام رو از زبان امام هادی بشناسند، باید به این زیارت قدیریه مراجعه کنند. تمام فرازهای این زیارت قدیریه مستند است به روایات نبوی. خب رسیدیم تا اینجا که هم فیه مختلفون و انهو یسالون، بعد میگه السلام علیک یا امیرالمومنین، آمنت بالله و هم مشرکون. اینم یکی دیگر از ویژگی ها و خصائص امیرالمومنین هستش،
ولایت دوشادوش توحید قرار گرفت.
علاوه بر این، اینه که اولین مؤمن تویی، اولین مسلمان تویی. وقتی که همه مشرک بودن، اولین کسی که این در روایات اهل سنت هم هست، به همین خاطر به امیرالمومنین که میرسن میگن کرم الله وجه، اما به صحابه دیگه که میرسن میگن رضی الله عنه. چون صحابه دیگر همه اول مشرک بودن،
بعد مسلمان
شدن، اما امیرالمومنین از اول شرک نداشت، بت پرستی نداشت، نوجوان بود، قبل از اینکه به سن بلوغ برسد، همون موقعی که مبعوث شد حضرت محمد صلی الله علیه و آله به رسالت ایمان آورده است، لذا تعبیر میکنن به کرم الله وجه. بعضیا میخوان یه قدری مثلا تضعیف بکنن این مسئله رو، میگن اولین مرد کهنسال نبود، اولین مرد کهنسال کسیگه بود ایمان آورد. بله، در بین کسانی که به حد بلوغ نرسیده بودن، به سن بلوغ نرسیدن، اولین کس مثلا حضرت علی بوده است، در حالی که در روایات داریم که خود امیرالمومنین میفرماید که من 7 سال قبل از آنی که دیگران نماز بخوانند نماز میخوندم با پیامبر و هم مشرکون، در حالی که اونها مشرک بودن. و صدقت بالحق و هم مکذبون. صدیق توی، این لقب صدیق را در روایات رسول خدا به امیرالمومنین داده. چرا؟ چون اولین کسی است که تصدیق کرد حقانیت رسالت و نبوت رسول گرامی اسلام.
این لقب رو برای دیگری قصد
اصلا دیگران نه این لقب رو از پیغمبر دریافت نکردند، بلکه به تعبیر شما غصب کردند و بر دیگران گذاشتند. لقب صدیق در روایات در منابع اهل سنت برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستش. و هم مکذبون، وقتی تو تصدیق کردی پیغمبر رو که دیگران تکذیب میکردند و قبول نداشتند. و جاهدت و هم محجمون، تو جهاد کردی. فضل الله المجاهدین علی القاعدین. تو تمام منابع اهل سنت برید بگردید، هیچ کسی در صدر اسلام به اندازه امیرالمؤمنین شمشیر نزده است.
یک ضربت ایشون برابر با عبادت ثقلین.
احسن. یکی از جنگاوری‌هاش جنگ خندق هست. که ضربت علی یوم الخندق، این هم فرمایش رسول خداست در منابع اهل سنت. افضل من عبادت الثقلین. ابن تیمیه میگه که درسته این سندش صحیحه، ولی من نمیتونم این روایت بپذیرم.
بله، ختم الله علی قلوب.
من نمیتونم. چرا نمیتونی بپذیری؟ میگه مگر میشه افضل من ثقلین؟ یعنی عبا از انبیا هم شامل بالاتر میشه دیگه.
زیارت این... قدیریه رو باید خوب میخونده. اولش بوده که مجموعه علوم انبیا.
اون که زیارت قدیریه رو قبول نداره، ناسبی هست، ولی میگه که خب یعنی کار علی از کار انبیا هم بالاتره. بله بالاتره. آمده بودن ختم اسلام رو بگیرن، اسلام رو در نطفه خفه کنن و از بین ببرن. هیچ کسی هم پاسخگوی عمرو بن عبدود نبود. ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. این مجاهد است. خدا برتری داده به مجاهد علی القاعدین. اونهایی که فرار میکردن تو جنگ احد، کجا؟ امیرالمومنین که در کنار رسول خدا پروانه وار دور اون حضرت میچرخید و از جان اون حضرت حفاظت میکرد، کجا؟ و جاهدت و هم محجمون و عبدت الله مخلصا له الدین. ای علی جان، عبادت تو با اخلاص بود. بعضیا ریاکاران عبادت میکنن، اما امیرالمومنین خالصا لله عبادت میکرد. عبادت اون حضرت رو وقتی که بعضیا از شاگردان امام سجاد از حضرت سوال میکردن، آه این عبادتی که شما میکنید، هیچ کسی نمیتونه همچین عبادتی بکنه. حضرت میفرمود که اگر عبادت جدم امیرالمومنین رو میدیدی چی میگفتید؟ من کجا؟ امام زین العابدین است، سید الساجدین است،
عابد عباد.
اما در برابر عبادت امیرالمومنین، بعد میگه صابرن محتسبن، صابر بودی. بله، حالا ایام عیده، نمیخوایم از مصیبت ها بگیم، ولی حضرت علی خیلی صبر کرد، مخصوصا بعد از رحلت رسول خدا در شهادت همسرش صبر کرد، مأمور به صبر بود، همچون که هارون مأمور به صبر بود. خب ما تقریبا نیم صفحه از این 14 و نیم صفحه زیارت قدیریه رو اشاره کردیم، تا آخرش رو برید با ترجمه بخونید. امیدواریم که انشالله روایاتش رو در سلسله برنامه‌های آتی فائزون از منابع اهل سنت تقدیم شما عزیزان بکنیم.
انشاءالله اجرتون با امام هادی حضرت استاد رفعتی. خیلی محبت فرمودین. به هر حال امیدوارم که بینندگان ویژه برنامه ما، که خیلی هاشون از بینندگان و همراهان پروپا قرص برنامه فائزون هستن، راضی نمیشن به این زمان کوتاه، ولی اقناع شدن قطعا و هممون مستفیض شدیم. سپاسگزارم. من وقت شما رو هم بیشتر از این نمیگیرم که امشب به صورت ویژه به هر حال خبردار شدین، محبت کردین، عنایت کردین. از محضرشون خداحافظی میکنم. در پناه خدا باشن انشاءالله. حضرت عید الله رفعتی عزیز مجاهدت میکنن در شبکه جهانی ولایت به اتفاق همه طلاب و فضلا. همراه ما باشین، همراهتون هستیم. این شما و این هم ادامه ویژه برنامه عید ولایت.
بسم الله. دل بیقرارم شده شبیه اسیر، میتپه میونه دست کریم امیر، شده مست و مجنون با شراب خم قدیم، شده مست و مجنون با شراب خم قدیم. جشن طلوع نور تو سینه نشونی از سرور، فرشته دلش پر از غرور، شده شبیه اسیر، میتپه میونه دست کریم امیر، شده مست و مجنون با شراب خم قدیم، با شراب خم قدیم.
جشن طلوع نوره، سینه نشونی از سروره، فرشته دلش پر از غروره،
سینه آسمونیا وادی توره،
سینه آسمونیا وادی توره.
بینن رو دست پیغمبره، اونی که دلای دو عالم رو میبره، یدالله عظم دست خدا قیدره، یدالله عظم دست خدا قیدره،
به دستی که عشق کهکشونه، آسمونه پیامبر برا همه میخونه،
دست علی دست خدای مهربونه، دست علی دست خدای مهربونه، سموم دو عالم تو دستای مرتضا، پادشاه عالم برادر میخونن ملائک عید سید القوسیا، باز عید سید القوسیا،
دنیا مرتضا بی نظیره، از امروز بر همه کس امیره،
ممنونم از همراهی شما. امشب هم بهره بردیم از سخنان ارزشمند و دوراربار و گوهربار حضرت آیت الله رفعتی. خیلی از مستبصرهامون با ما در تماس هستن حتی بعد از برنامه هاشون و اذعان دارن که ما برنامه‌تون رو پیگیری میکنیم، کارشناساتون که میان صحبت میکنن، احادیث رو نقل میکنن، ما هی ایمان ما که شیعه شدیم، محب شدیم، هی ایمانمون هم بیشتر میشه. خب الحمدلله خدا اجر بده به محققان و کارشناسان و صاحب نظران شبکه جهانی ولایت. همونطور که وعده داده بودم، امشب قرار بیشتر بهره ببریم از حکایت‌هایی که آقای غریبی برامون نقل میکنن. اون سمت استدیو پخش شبکه جهانی ولایت، آقای غریبی، ما سراپا گوشیم و منتظر.
صبح بود، حشمتی تماس گرفت، صدایش خشخش داشت و معلوم بود که در جاده است. گفتم بلندتر صحبت کن. از ته حنجره گفت دارم با عده‌ای به قم می آیم، اگر می توانید در میدان 72 تن ورودی قم همدیگر را ببینیم. گفتم باشه، الان راه می افتم. لباس پوشیدم، سوار پراید قدیمی خود شدم و راه افتادم. دیدم حشمتی 60 نفر را همراه خود کرده که بینشان کلی زن و بچه هم بود. در دل گفتم حاجی حشمتی اردو را انداخته و دنبال همکار و همراه می‌گرده؟ اما اشتباه کرده بودم. همراه شیخ جهانگیر مردم معمولی نبودند، بلکه مستبصر بودند، اهل سنتی که تازه طعم محبت اهل بیت علیهم السلام را چشیده بودند. به او گفتم خب کجا را برای اسکان در نظر گرفتید؟ گفت هیچ جا، انشاءالله جور می شود. بیشتر که صحبت کردیم فهمیدم حتی پول غذا و کرایه برگشت را هم ندارند. جلوتر که رفتیم دیدم حشمتی از من همکاری نمی خواهد، او از من معجزه طلبکار است. همه ادارات و سازمانهایی که می شناختم را زیر و رو کردم، هیچ متولی واقعی برای مستبصرین وجود نداشت که نداشت. حالا من مانده بودم و 60 زائر مستبصر بی جا و مکان. نگاهم را به سمت جمکران حواله کردم و گفتم آقا جان، اینها محبان شما هستند، خودت پناهشان بده. چیزی نگذشت که جا و مکان فراهم شد، هزینه غذا هم در چشم به هم زدنی آماده شد. حتی پس از چند روز هزینه سفر مشهد هم برایشان جور شد. به خودم که آمدم دیدم کار این بچه ها خیلی راحت انجام می شود. پیش خود گفتم اینها زندگی خود را برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رها کردند، آقا هم اونها رو رها نمی کند. پایان این سفر آغاز یک مسیر بود. با چند نفر از دوستان دور هم نشستیم و هم قسم شدیم که برای همدلی و همراهی مسافران، آنهایی که نور هدایت را پیدا کرده و نمی دانستند چگونه می توانند روزنه نور را به دیگران هم نشان بدهند، گامی برداریم. گاهی باید ایستاد و مسیر پشت سر و راه پیش رو را کاوید و بررسی کرد. شاید خطا آمده باشیم، شاید حرفهایی باشد که گوشهایمان با آن بیگانه است و باید بشنویم، شاید سخنانی باشد که به گوشمان نرسانده باشند و بدون آن طی طریق ممکن نباشد. و ما فقط یک بار زندگی می کنیم و ارزش درنگ اینجا مشخص می شود. اگر مسیر را اشتباه آمده باشم چه؟ درنگ تأملی است در مسیر شناخت، گزارش هایی است از لحظه ها و بزنگاه هایی که راویانش آنجا فهمیده اند. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. درنگ سرگذشت 5 راه یافته.
خیلی خیلی عالی بود و عالی تر خوندن شما آقای غریبی. توجه همه همکارانم هم جلب شد. مهمانان عزیز و مستبصر ما در استدیو پخش شبکه جهانی ولایت شرف حضور دارند. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای شهلی بر بلوچ هستند به اتفاق خانم فاطمه زهرای نازنین که مهمان کوچولو ما هستند، قدم رنجه کردند. خیلی خیلی خوش آمدین. سلام، عیدتون مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم به حضر حضرت عالی،
محبت داریم،
و همه بینندگان عزیز. و خوشحالم که امشب در شبکه جهانی ولایت که انصافاً هم در طول این سالیان مثل خورشید خلاصه می درخشن،
خدا رو شکر،
و عالمی را عرضم به خدمت شما معارف اهل بیت رو ابلاغ می کنن به تمام سرزمین، به تمام جهانیان. در خدمت شما
دوستان ما. بله خیلی تلاش می کنن. ما رسانه هامون معدوده در جهان اسلام در برابر اون همه رسانه های معاند و آنچنانی. ده. خانم فاطمه زهران با ما سلام علیک میکنن با دوربین.
سلام.
ای جانم سلام، خیلی خوش اومدی. آقا چرا همینجوری تک و تنها خانواده‌ای نمایندگی سفیر آوردی؟
بله فاطمه زهرا بالاخره به نیابت از مادر اومدن.
آقا
بعد مهمان داشتن خلاصه.
آ مهمان داشتید. الان مهمونای شما هم مهمونای ما هم میشن.
سلام
باشید. دارن ما رو تماشا میکنن.
بله بله بله.
شما چند سالتون آقای شهلی بر؟
بنده متولد 1370 هستم. طبیعتاً میشه نزدیکای 30 سال دیگه.
اصلا بهتون نمیاد. صداتون پخته تره ماشاءالله. درست آقای غریبی؟ اهل منبرید؟
تک و توک نه منبری، حالا در حدی که در حد بضاعتمون.
صدا صدای واعظه.
سلامت باشید.
یعنی اگرم نیستی بشو آقای شهلی بر. شهلی بر یعنی چی؟
عرضم خدمت شما که شهلی بر یکی از طوایف بسیار بزرگ سیستان بلوچستان هست. یعنی بعد از فکر میکنم طایفه ریگی
بله.
دومین طایفه بزرگ سیستان بلوچستان باشه. شاه ولی نعمت الله مدفونه در ماهان، اونجوری که حالا نقل هست همه شهلی بر از نوادگان ایشون هستن و بابت همین انتصابشون به ایشون شاه ولی بر، شاه ولی، شه ولی، شهلی بر.
سیدم هستی خبر نداری؟
انشالله که باشیم. حالا در ادامه باید
اینم جزء برنامه تون جزء
بله بله چه چون آره ایشون سید هست، از عرفای بزرگ بودن، از شاه نعمت الله ولی.
شاعرم هستی خودت؟ به ارث رسیده؟
نه شاعری
ولی روح شاعرانه ای داری. چقدر متواضعانه نشسته هرچی میگم هیچی نمیگه. آقا داستان شما رو بخشیشو همکار عزیزم آقای غریبی گفتن که ارتباط داره با آقای حشمتی.
بله.
حالا خودتون از اونجایی که صلاح میدونین شروع کنید، بعد با هم میریم جلو.
خیلی هم خوب. من همین ابتدای بحث از همه دوستان، از همه بینندگان میخوام که یک صلوات با یک حمد نثار روح سردار بزرگ مقاومت حاج قاسم عزیز بکنن.
علی الله مقامه
شریف. بله. مقدمتا اینو عرض بکنم خدمت حضرت عالی که سیستان و بلوچستان
بله
تا 40 سال قبل وضعیتی که داشته قطعا و یقینا این نبوده. یعنی مردم اونجا از لحاظ اعتقادی شیعه محسوم می شدن. یعنی آدم هایی که در عزای سید و سالار شهیدان عزاداری می کردن، نظری پخش می کردن، سینه می زدن. اما بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یه گروهکی هست، البته من همینجا بگم منظور من تمام اعضای این گروه نیستن، به نام جماعت تبلیغ. بخشی از این جماعت تبلیغ خب آدم‌های نفوذی بیگانگان و وهابیت هستن. اینا نفوذ کردن به استان سیستان و بلوچستان از طریق هند به پاکستان و به سیستان و بلوچستان و مشغول به فعالیت هستن تا همین امروز. بخشی از این چیزی که فعلا شما در سیستان و بلوچستان مشاهده می‌کنید که البته اکثریت اهل سنت عزیز ما هستن، من تا اون تک و توک هم که تفکر وهابیت دارن نشأت گرفته از این
جماعت
گروه تبلیغ. جماعت تبلیغی و بعضی حوزه های علمی است. پس روستای ما
متعلق به جماعت تبلیغی.
بله بله بله، هم مال جماعت تبلیغ و هم مال هم فکران ایشان. عرضم خدمت بنده اهل استان سیستان بلوچستان شهرستان ایران شهر بخش بزمان، یکی از روستاهای بزمان هستم. پدرم و همه مردم اون روستا همین الان هم تعریف میکنن که همه اعتقادشون اینجوری بوده، یعنی محب اهل بیت. اما این گروه جماعت تبلیغی که پاشو گذاشته زمانی بوده که این ور هم جمهوری اسلامی با یک غول وحشی به نام صدام خلاصه درگیری داشته و جنگ بود، یعنی جنگی که اونا آغاز کردن علیه جمهوری اسلامی. اونا تبلیغ کردن، مردم هم قدرت تشخیص نداشتن حالا اینا ضد دین هست یا واقعا دین هست،
اطلاع نداشتم.
به این گروه ها پیوستن. بعد از یک مدتی در سال 1370 کلن دهه 70 یه موجی را افتاد تو سیستان بلوچستان که هر روستایی هر شهری عرضم خدمت شما یه حوزه علمی تأسیس میکردن، حالا شهرها بیشتر ولی حتی روستا حوزه علمی به نام اهل تسنن بود. یعنی میرفتن پیش حالا بزرگ علمای اهل سنت در سیستان و بلوچستان و درخواست مربی قرآن میکردن. خب یه مربی قرآن با اصرار پدرم اومد در روستای ما و شروع کرد به فعالیت های عرضم خدمت شما تبلیغی و کارهایی که برنامه که خودش داشت
از اهل سنت.
بله از اهل سنت. البته متاسفانه ایشون بعدها به سمتی رفت که اگر نمی رفت باز بهتر بود،
معلم
همون مربی قرآن، همون مولوی روستا. کل اهالی روستا یعنی از کودک 6-7 ساله گرفته تا عرضم خدمت شما پیرمرد و پیرزن 70-80 ساله به نوبت از صبح تا شب می اومدن پیش این مربی قرآن و این 5 مورد رو با اینا کار میکردن. اول روانخوانی قرآن کریم، دوم بیان مسائل شرعی و احکام، سوم یه منتخبی از ادعیه بود که حالا اعمال روزانه بود، مثل دعای مثلا غذا خوردن، بعد از غذا رفتن به مسجد، اومدن بیرون از مسجد، و یه بحثی هم بود به نام تاریخ اسلام. پنجمی که کلید وهابیت هم در مسائل اعتقادی هم هست همین بحث توحید هست. یعنی پنجمی یک شروعی بود، یک استارتی بود که از طریق توحید اون مخاطبش رو دیگه مسموم میکرد و شروع میکرد به نفی توسل، مشرک دانستن متوسلین و نفی شفاعت. و عرضم خدمت شما از اینجا بود که بعضی از اهالی روستا رفتن پیش این مربی قرآن گفتن که ما شیعه داشتیم اینجا، قبلا هم اعتقاداتمون اینجوری بوده، ما تا به این شدت و حدت که حالا اگر کسی گفتی یا حسین مثلا مشرک باشه ما اینو نداشتیم. عرضم خدمت این شروع اون جر و بحثا شد. ما هم تقریبا از هم سالی که این حوزه علمی تأسیس شد، یعنی سال 1378 تقریبا،
شما که 8 سالت بوده اون موقع.
آره از اون موقع ما رفتیم در این کلاس ها شرکت کردیم. بعدها یک دوره‌ای بود که از کل استان جمع می‌کردن جوانان رو با اتوبوس، اینا رو می‌بردن در شمال استان سیستان و بلوچستان. یه حوزه علمی معروف هم بود و هست که خیلی هم جنجالی شد، بعدها گفتن حالا حکومت اینو تخریب کرده و از بین برده و خراب کرده، که اصلا این نبود بحثش. خلاصه در این حوزه علمیه، یک حوزه علمیه به تمام معنا داعش پرور بود. یعنی اون زمانی که اصلا داعش نبود اینا آموزش میدادن و چقدر فضای ضد شیعه بود، چقدر فضای ضد روحانیت، ضد حکومت. و ایزن خیلی از طلابی که اونجا شرکت میکردن این کسانی بوده که در پاکستان، در افغانستان، در گروه های ارزم خود تندروی تکفیری اینا شرکت کرده بودن و جنگیده بودن.
عجیبه که بزرگان اون منطقه هم متوجه نشده بودن.
حالا بله بخشی قطعا متوجه نشده بودن، ولی اون بخشی هم که متاسفانه شد هم فکر بودن، خب میدونستن دیگه مسائل رو،
جز این نیست.
بله قطعا میدونستن. ما در یک حوزه علمیه با این تفکرات وقتی رفتیم و خلاصه بعد از چند سال و درس خوندیم.
شما چند سالتون بود اون موقع؟
ما از کلاس اول دوم ابتدایی که این حوزه باز تأسیس شد شرکت کردیم در این حوزه. منتها طرح اینجوری بود که ما تابستانا کلا در اختیار حوزه علمی بودیم، اما در حالا فصلی که مدارس هم برقرار میشد صبح تا ظهرش مثلا میرفتیم مدارس کلاسیک دولتی، بعد از ظهر میرفتیم اونجا.
یعنی در حین اینکه تحصیل خودتون رو داشتین حوزه هم؟
بله بله حوزه علمی هم میرفتیم. حالا ما رفتیم اون حوزه علمیه که در شمال استان بود. بعد از این که از اونجا برگشتیم و گزارش اونجا رو به پدر دادیم، پدر رفتن پیش اون مولوی روستا و عرضم خدمت اعتراض کردن به این نحوه برخورد و به این نحوه کلاسداری و روش کلاسداری و اینا، که متاسفانه جوابی نگرفتن، بلکه با ایشون هم به تندی برخورد کردن. از اونجا حالا یک عرضم خدمت شما جلوتر که میاد تا سال 87
اینجا هنوز پدر شما از اهل سنت بودن.
اهل سنت،
ولی خب مبانی فکری که در اون حوزه های به اصطلاح اسلامی تعلیم داده میشده دقیقا خلاف انسانیت و اسلام و ربطی به شیعه و سنی نداشت.
نه یک انسان های
تفکرات سلفی،
تفکرات آره تفکرات وهابیت که هر کسی رو جز خودشون اینا
کافر میدونن،
کافر میدونن و هنوزم هست، یعنی
هنوزم محدور الدم میدونن.
بله بله دقیقا مبارزه با این انسان ها رو ثواب براش قائل بودن. سال 87 چون یه روستای تقریبا 12 کیلومتری روستا ما بود، 100% شیعه. یه روحانی اونجا مستقر بود. ما روز تاسوعا رفتیم تو این روستا. روز تاسوعا رفتیم و روز عاشورا برگشتیم. وقتی برگشتیم روستای خودمون، مولوی روستا یکی از معتمدین اونجا رو فرستاد پیش پدر بنده که چرا شما اجازه دادید به بچه‌تون بره در یه همچین مجلسی شرکت بکنه. و این اختلاف بین پدرم و بین مولوی از اونجا شروع شد. اصلا جرقه این که ما چرا اومدیم بین سمت از همینجا شروع شد. پدرم گفتن که چه اشکالی داره، رفتن یه مجلسی شرکت کردن که به نام اهل بیت بوده. در اونجا خب طبیعتاً اگه نظری هم داده استفاده کردن. اون بنده خدا که از طرف مولوی اومده بود گفتش که نظری ابا عبدالله حسین نعوذ بالله از گوشت خوک و سگ هم نجسته
است تجیر بالله
و نباید شرکت کنن در یه همچین مراسم. این سرآغاز اختلاف بین مولوی و بین پدر بنده شد. خب خیلی مسائل اینجا دیگه مطرح شد، از اونجا میگم که اختلافات شروع شد و نتیجه این شد که پدرم فرمودن که ما آدم عامی و خلاصه بی سواد در یک روستا نه عالم شیعه دیده بودیم نه عالم سنی، گرفتار یه همچین گروهی شدیم، ولی شما پیش خدا حجت ندارید روز قیامت اگر از ما و از این گروه همینجوری چشم بسته طبیعت کنید. شما برید تحقیق کنید، برید مطالعه کنید، ببینید حق با کیه، اهل بیت درست میگن یا اینا که این حرفا رو دارن میگن به شدت هم علیه اهل بیت. یک سال بعدش یه اردوی از شهرستان اونجا راهی اصفهان بود که اون کسی که این اردو رو راه انداخته بود یه حاج آقایی بود اصفهانی
شیعه بود.
بله. من از پدرم اجازه گرفتم و با ایشون از خدمت شما اومدیم اصفهان. اصفهان خب خیلی، چون اکثر اون گروهی که اومده بودن اردو شیعه بودن، فکر میکنم من و دو سه نفر دیگه بودیم که سنی بودیم. در اون جمع وقتی نماز میخوندیم خب برای اصفهانی ها ترجمه میکردن. آره اومدن خلاصه با هم دیگه صحبت کردیم و سوالاتی که حالا تو طول این چند سال انباشته بود خلاصه در ذهن بنده که اون وهابیت یا حوزه هاشون حالا مطرح میکردن، مثل این که شیعه مشرک به این دلیل، شیعه کافره به این دلیل، چون اهل بیت، چون اصحاب پیامبر رو لعن میکنه، نفرین میکنه، در صورتی که شیعه همچی کاری نمیکنه. شما باید بیاید یه شاغول بذارید، یه تعریفی از صحابه بدید، ثابت کنید این صحابه هست، بعد بگید لعن کردن و نفرین کردن این شخص. عرضم خیلی شما از اسلام
لعن بدید، من لعن در چه موارد؟
بله در چه موارد است؟ بعدش هم مثلا شیعه کسی رو لعن نمیکنه. ما در فرهنگ شیعه چیزی به نام لعن نداره. اولین کسی که پایه‌گذار لعن بوده که در تاریخ مشخصه کیه؟ علیه امیرالمومنین علیه السلام. سالهای سال.
شما ماشاءالله خودتون طلبه هستیم. ما فرهنگ لعن نداریم. یعنی به آن معنا که فرهنگ اهانت نداریم.
بله.
اما لعن که در قرآن آمده دیگه بله. کسی اصلا که از رحمت خدا به دوره.
اون دیگه عرضم خدمت شما اون بخشی از اعتقادات هست. بله. از فحش و اینکه چیز بکنیم نیستیم، هر کسی رو طرد بکنیم، والا نه اون کسی که خداوند متعال فرض کنید. خب این چیزی که مشخصه
در هر حال لعن دشمنان اهل بیت. بله. از اوجب واجب.
بله. بله هم تولی و هم تبری،
چون حضرت زهرا حدیث داریم. بله. فرمودن نمازی نمیخونم الا اینکه بعدش دشمنان علی رو لعن میکنم.
لعن میکنم درست. اونجا یه روحانی که اون موقع رئیس رهبر شیعیان دانمارک بود.
بله.
خادمی.
آی خادمی.
بله.
با تهرانی هم باشه دیگه. حالا.
فکر میکنم اصفهانی بود. حالا نمیدونم. لهجهش که لهجه شیرین اصفهانی بود.
خب.
یه وقت ملاقات گرفتن با ایشون. ما رفتیم اونجا باشون صحبت کردیم. تازه با یک عالم شیعه بشینیم رو در رو صحبت بکنیم. آقای صابری عزیز، اولین چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که این عالم خیلی راحت از ما استقبال کرد. و بدون هیچ عرضم خدمت شما
مهاجم.
بله نشستن راحت. اولین حرف بندم همین بود، چرا شما شیعیان اصحاب پیامبر رو لعن میکنید؟ ایشون فرمودن که ما به اصحاب پیامبر لعن نمیکنیم. اون کسی که اون ادعا داره که این اصحاب پیامبر، اولا بیاره ثابت بکنه، بعد یه گروه هستن که خود خدا و پیامبر اینا رو لعن کردن. خب اگر این ثابت بشه ما داریم کار پیامبر رو انجام میدیم. نه کار بدی نیست، بلکه سنت پیامبر هم هست. دو، در مورد بعضی از همسران پیامبر یه سر سوال بود و دیدم که گفتم شما چرا مهر میذارید؟ گذاشتن مهر بدعته. مگه در زمان پیامبر چیزی به نام مهر بوده که اینجوری حالا شما مثلا هر کجا میرید تو دست میذارید، تو جیبتون میذارید، میرید اونجا؟ گفتن که برادر من در زمان پیامبر چیزی به نام فرش و به نام اون چیزی که به بلوچی ما بهش میگیم لونگ یا همون چفیه نبوده، یا خاک بوده یا حصیری بوده که
از زمین میروید.
بله. ما هم روی همون برای سهولت در کار، چون امروز خلاصه تو مساجد فرش هست و اینا هست، همون خاک رو به صورت چیز در آوردن که از هم نپاشه. فرش هایی
که داشتن تربت کجا باشه؟ تربت.
بله بله بله. خیلی قانع کننده بود. یعنی شما فکر کن بشینن 8 سال 10 سال فقط بخونن که آقا، چون منطقی پشتش نیست، چون متاسفانه وهابیت یکی از کارهایی که کرده اینه که کلن به عقل بها نمیده. یعنی شخص رو مثل یک موم میخواد فقط تو دستش نگه داره و هر جور که خودش بخواد از اون تصویر بسازه و زندگی بسازه، عقاید بسازه. و خیلی سوالات دیگه. از اینجا که ما برگشتیم رفتیم روستا،
یه خورده سبک شده بودی ها؟
بله بالاخره خیلی از طول مدت بود. خلاصه برگشتیم سیستان و بلوچستان، رفتیم روستا.
یه ذره دور فستش هم بزن، زمان کم نیاری.
باش. از اون خود رفتیم روستا، اونجا خلاصه یه مواجهه شدیدی شد با پدرم با اینا که شما معلوم بود که خطتون خلاصه خط درستی.
یعنی پدر متوجه شدن که من یه مقدار اعتقادات تغییر کرده.
پدر متوجه شدن، منتها اهالی با پدرم بد رفتاری کردن که چرا شما بچه تو گذاشتی؟ اون از اون جلسه که آره گذاشتی رفته بود تو مراسم شرکت کرده. اینم الان بعد گفتیم اشکال نداریم میریم با عالم اینجا هم صحبت میکنیم و رفتیم. آقای صابری بعد نبینید نه هیچ جواب قانع کننده ندادن، بلکه با بی احترامی گفتن
عجب.
شما عرضم خدا شما ذهنتون دیگه مشوش شده. خلاصه
اصلا ما حرفی با شما نداریم. خب
از این به بعد عرضم خدمت شما ما رفتیم سمت تحقیق. حالا جالبه ما این که میگم ما الان دارم دقیقا شما رو عرض میکنم، شمایی که شیعه هستی، شیعه زاده ای، شاید کمتر نمیدونم، شما بزرگواری قطعا لاخره اهل فضلید، ولی بعضی از شیعه اینجوری هم دیگه
شناسنامه ای هستن،
شاید کمتر رنج دیده باشن، کمتر کار کرده باشن،
راحت بوده برامون دیگه.
بله بله. ولی اینکه یه شخصی بیاد مثلا در یک جمعی به ظاهر بی آبرو بشه، از روسا بندازنش بیرون، 1000 تا لقب بهش بچسبونن، چرا؟ چون اونجور که اونا فکر میکنن این فکر نمیکنه، اونجوری که اونا احساس میکنم درسته ایشون حالا یه انقلاب داشته باشه.
یعنی منجر به خروج شما از اون روستا شد؟
ادامش پدرم ما رو برد پیش امام جمعه شهر اونجا، امام جمعه تشیع.
بله.
نشستیم صحبت کردیم، بعدها یک سری کتاب ما معرفی کردن، کتاب شبهای پیشاور، بعدها که حالا سیر مطالعاتی حضرت آیت الله مکارم حفظه الله کتاب دارن خیلی فشرده و کوچیک به نام اعتقاد ما، خیلی کتاب جذاب و در این حال اطلاعات کاملی میده برای
معرفه.
شیعه پاسخ میگوید به اضافه این اعتقاد ما. اعتقاد ما تعریف از چی است؟
چون من کتاب رو خوندم.
بله بله. شیعه پاسخ میگوید
در مورد فدک هم دارن.
بله بله. و من همینجا به همه دوستانی که بنده رو میبینن، الان خصوص دوستان عزیز بلوچستانی هم، اینو میگم که تعصب رو بذاریم کنار. تعصب مثل یک پرده فولادین میمونه که ما رو از واقعیت دور میکنه. چرا باید روی اشخاص یا حتی روی یک سری اعتقادات بدون منطق، بدون دلیل، فقط چون فلانی گفته یا چون متقابلا مثلا شیعه داره اینو میگه ما باید لجلج بازی بکنیم؟ نه، بیان تحقیق کنیم، بریم کتابا رو بخونیم، روز قیامت ما جوابی نداریم اگر اینجوری با لج و لج بازی پیش بریم، چون الان ما در جامعه نیستیم که کسی بگه مثلا من دسترسی ندارم به رسانه، به اینترنت، به کتابخونه، به چی به چی.
و اون آقای امام جمعه شما که شیعه بود چندین کتاب
معرفی کرد
از جمله سلطان الواعظین شیرازی،
بله، شبهای پیشاور سلطان الواعظین. و بعدها همین کتاب شیعه پاسخ میگوید و اعتقاد ما و حالا کتابای یه سری از آقای دکتر تیجانی.
بله خدا
حفظش کنه. کجا هستن؟ ما رفتیم اینا رو مطالعه کردیم و بعد برگشتیم یه سری مسائل تو خود اهل سنت که هستن، یه سری کتابی مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم که حالا کتابای برترتون
ساسته.
بله بله. و اگر اجازه بدید من یه مقدارشو بگم حالا تو این مباحث تحقیقاتی چی شد. حالا اگر شما فکر میکنید
تو هر جایی که میتونی بگو.
ما چقدر وقتمون چقدره؟ چجوری
تقریبا ما وقتمون دیگه 10 دقیقه است. انقدر شیرین گفتی، خودم هم دیدم 23 و 44 تعجب کردم. دیدم هی تو گوشم آقای کربلایی میگه وقت نداریم.
عجب. بس. عذرخواهی میکنم. پس
خواهش میکنم. سنجش خوب بود. خب. اینه که میخوای بگی، میخوای سند بیاری که
بله بریم. میخوام بگم که اصلا چی شد. بعد
بریم سراغ لحظه استبصار.
لحظه استبصار، عرضم خدمت شما، بعد از مطالعه اون کتاب ها قرآن کریم میفرماید که شما عرضم خدمت فبشر عباد الذین یستمعون القول
یتبعون
احسنه. اصلا انسان عاقل و انسان منطقی وقتی میره به یه واقعیت میرسه نمیتونه این واقعیت رو علکی کنه، که انکار بکنه و چاره نداره جز این که تن بده به اون واقعیت. و واقعیت این است که بجز از صراط اهل بیت راهی دیگه در جهان وجود نداره برای رسیدن به رستگاری، برای کامیابی، برای عاقبت به خیر شدن. و کسانی هم که دانسته یا ندانسته راهی غیر از این رو میرند، از خدای متعال میخوام که عاقبت به خیر کنه اینا رو، به اینا هم یک فرصتی بده و یک تلنگوری در وجودشون به وجود بیاره که بتونن برن
دارستن. حضور شما جلو دوربین شبکه ولایت تلنگوره برای اونهایی که دارن به قول شما لج میکنن. خب شما کتاب ها رو مطالعه کردین، به قول خودتون تلنگوری در وجود شما، با اینکه بعد از اون بالاخره مصاحبه‌ای که با اون عالم اصفهانی آقای خادمی داشتین، امام جمعه بلوچستان شنی روستای خودتون، حالا کتاب ها رو هم خوندین، چه اتفاقی افتاد؟
اولین
سالتون بود اونجا؟
سال 88، آخرای 88 بود دیگه.
18 سالت بود.
بله.
خب دانشجو شده بودی؟
نه، من موقع آخرای، یعنی یه فاصله افتاده بود بین دبیرستان و بین اینکه بیام دیگه حالا وارد حوزه بشم و الحمدلله اومدیم به این سمت. بعد با همکاری همون آقای اصفهانی که اون اردو رو تشکیل داده بود،
بله،
رفتیم حوزه علمی اصفهان. یعنی قبل از این که شیعه بشم رفتم پیش ایشون دوباره اونجا.
دوباره رفت خادمی رو دیدی؟
نه نه، خادمی نه، اون آقا اسمش علیرضا معینی است. حالا من نخواستم اسمش رو ببرم، این دوست عزیز رو به دلایلی، ولی ایشون بودن که اون اردو رو شکل داده بودن و ما رو بردن اصفهان که در این اردو باعث شد ماجرای خادمی رو ببینیم.
بله.
دوباره رفتیم پیش ایشون و بعد از مطالعات عرضم خدمت شما به مذهب حقای تشیع، عرضم خدمت شما خدا توفیق داد که مشرف بشیم.
مجرد بودی؟
بله، ابتدای عرضم خدمت شما که رفتیم دیگه حالا خواستگاری و
بعد خواستگاری خانواده اهل سنت رفتیم.
بله بله، خانواده ما
هم ولایتیتون بودن،
هم روستایی و هم از اقوام. و همین که اونام همین گفت، عرض کردم خدمت شما که کلا قبلا محب اهل بیت بودن، حالا الحمدلله در اون خانواده هم ما شیعه داریم و برادر خانومم طلبه الان زاهدان
در قم هستن.
نه، در زاهدان هستن. البته من همینجا بگم از همه بینندگان عزیزم بخوام برای سلامتیشون
کرونا گرفتن،
هم کرونا گرفتن، قبلش هم یه مریضی سرطانی داشتن. انشالله که خدا من شفای عاجل
به کامل به ایشون عاجل شفای عاجل باشد بگیرن
انشالله.
خب اسمشون هم آورد آقای عزیز، آقای شوقی بر عزیز. این بر فکر کنم معنی برنا و جوان بده، سیستان بلوچستان از اون فارسی های اصیل هم. آقا جنهی داره حساس تر میشه، وقتمون هم داره کمتر میشه. شما رفتید خواستگاری یک خانومی که از اهل سنت هستن.
بله.
و ایشون به خاطر تبلیغات شما شیعه شدن.
بله الحمدلله ایشون.
چقدر زمان بر تا شیعه شدن؟
تقریبا یک سال و نیم، چون اینا بودن بعد از عقد و بعد از اینکه ازدواج کردیم اومدیم ساکن قم شدیم.
ای کاش بودن امشب.
آره آره من اصرار داشتم که ایشون باشن، حالا هم داییشون
کار با نمایندگی حل نمیشه.
پس یه جلسه دیگه هم باید
شما محبت سلامت بشید. چرا که نهای محقق نهایت
سلامت بشید. بله. سلامت بشید.
خب پس یک زوج مستبصر، پدرم که فکر کنم در آن شیعه شد.
پدر عرضم خدمت شما از محبین و از تشیع سر سخت منتو نتونست تا روز آخر دستشو باز بکنه و این کار رو علنی بکنه، اما یک واقعا شیعه اهل بیت از روستا ایشون رو انداختن بیرون. خونهش رو دو سه بار حالا خواستن آتیش بزنن چیکار کنن، نامهربانی شد، ایشون رفتن در یک جای دیگه ساکن شدن، یه خانواده تک تنها و همونجا دق کرد و در راه علی فوت کردن. خب ما ایشون
شهید میدونیم
انشالله که
من مات علی حب علی مات شهید. اینه که دیگه خودم در نمیاد. حالا ما درسته که مجری هستیم ولی دیگه ببخشید راوی حدیث که نیست. آقا جان شما جانتون سلامت. من خیلی از اخلاق شما خوشم میاد. چه اخلاق خوب جاذبه داره، اخلاق این صبوری آقای شهلی بر. به همه هم ولایتی هاتون سلام عرض میکنم. قطعا اونجا از شما تأثیر گرفتن.
انشالله که اینجوری باشه.
نگرفتن اینجوری شما یخ برخورد میکنی اصلا آدم سلام همون پس بگیرم. نه من از سلام دارم به برادران و خواهران اهل سنتی که در ولایت شما هستن. معمولا کسانی که مستبصر هستن قدم رو چشم ما میگذارن اینجا میشینن یک خاطره میگن از اون شرایطی که این بالاخره به تشیع وارد شدن. یک کوچولو خاطره بگو بعد من یک سوالی از شما میپرسم.
من اسم دوست عزیزم جناب آقای حشمتی اومد اینجا.
بله بله کتابشون
از ایشون بله کتابم خونده شد. ایشون یکی از علمای اهل سنت بودن سابق و الحمدلله الان یک شیعه اثنا عشری و یک مرد بسیار بسیار متدین و متواضع. اولین باری که عرضم خدمت شما ایشون رو ما دیدیم در همین قم بود که ایشون پای پیاده رفته بودن کربلا و از مسیر کربلا برگشته بودن، ایشون زیارت کردیم ایشون رو. عرضم خدمت شما هنوز گرمای اون استقبال گرم ایشون هنوز من دارم حسش میکنم. یک مرد نازنین و انشالله که هر کجا هستن همیشه سالم و سلامت باشن و بتوانن
خاطره
همین جوری که هست.
فقط همین لحظه آشنایی رو بخواست.
این لحظه آشنایی حالا من خاطره میخوای از خودم بگم دیگه.
بس نه از میخوایم من بگو.
نه از آقای حشمتی رو
نه من میخوام از خودت بگی. ولی گفتی کربلا، کربلا رفتی آشنا؟
نرفتم.
عجب نرفتم. من معذرت میخوام، باید یکی شما رو میبرد. چرا کربلا نرفت؟ مشهد.
مشهد بله مشهد رفتم. خوب. همین تقریبا 10 روز پیش مشهد بودم جای شما خالی، ولی کربلا رو نشد بریم. خانواده‌ام خیلی دوست دارم برم ان شاء الله.
به تب نجف هم نرفتی
دیگه؟ اصلا
دلها بسوزد.
بله بله دلها بسوزد ان شاء الله که.
نه خب رزقتون چه هست؟ بله. الحمدلله. بله. شما جایگاه ویژه‌ای دارید.
سلامت.
شما جایگاه ویژه‌ای دارید چرا که با تحقیق، با غربت و غریبی، با مهجوریت ورود داشتید به مذهب حقه جعفری. من تقاضا میکنم یک توصیه‌ای بفرمایید برای بیننده های ما، فرق نمیکنه شیعه و سنی، تو این لحظه های پایانی.
خب حقا در حدی نیستم که بخوام توصیه بکنم.
قطعا هستی، هم طلبه اما... فاضلی هستی، هم از کم مستبصر، کم تعبیر و کم واژه و کم لقبی نیست.
اما به همه عزیزان اهل تشیع اولی نکته رو بگم.
بله بفهم. منم مخاطب شما.
والله بالله تالله هیچ دری و هیچ جایی بهتر از در ابا عبدالله الحسین نیست.
کل الخیر فی باب الحسین صلوات الله علیه.
به هر نحوی شده، هر طور که شده، برید خودتون رو دم این در بندازید و استفاده کنید و انشالله در اون شبی که سرازیر میشیم در قبر، اولین کسی که به فریاد ما خواهند رسید حضرت زهرا سلام الله علیها باشه.
الله سلام الله. یه توصیه هم به حالا که به شیعیان داشتی به اهل سنت،
اما به برادران عزیز اهل تسنن من می‌خواستم یه وقت بلوچی بهشون بگم، چون با مردم عزیز بلوچستان خواستم صحبت کنم، ولی بذار حالا اهل سنت چون در کردستان هم داریم عزیزانی، در گلستان داریم، در جای دیگه هم داریم. عزیزان من برادران من، در وسط حرفام گفتم بیایم یک مرتبه هم که شده تعصب را کنار بگذاریم و از با در تعصب وارد نشیم، بریم تحقیق کنیم، بریم به سمت معارف اهل بیت، بریم به سمت قرآن، بریم به سمت علمای هر دو طیف، هم علمای شیعه و هم علمای اهل سنت، و منتظر این نباشیم که فرجی بشه، یه شخصی از بالا بیاد دست ما رو بگیره ببره به سمتی. نه، الحمدلله در فضای امروزی همه چیز مهیا هست و همین رو میخوام بگم که تعصب رو کنار بگذاریم، چون میدونم آقای صابری عزیز اکثر عزیزان یه تعصب عجیب غریبی دارن، یه تعصبی دارن، نمیان برن تحقیق کنن، نمیان مثلا حرف یک عالم شیعه رو گوش بدن.
تغییر کار هر کس نیست، این که میگم جایگاه شما، چون فرصت نداریم مجبورم زود یک هدیه خیلی خیلی با ارزش رو از طرف شبکه جهانی ولایت به شما تقدیم کنم. من تشکر میکنم از پایگاه اطلاع رسانی استبصار که شما بزرگان ما معرفی میکنم، و از همین پایگاه خاص من تقاضا میکنم، حالا ما تقاضاهایی داریم، حتما جناب آقای شهلی بور و خانواده مشرف بشن به کربلا، هر کاری میتونن انجام بدن که مهمان حضرت سید الشهدا باشن. من بایستم آقای تصویر بردارها، من میخوام بایستم به حرمت این هدیه والا مقام و کسی که هدیه رو میگیره تربت خاص حضرت سید الشهداست. این تربت خاص از نزدیکترین مکان به قبر حضرت سید الشهدا تقدیم به حضرت عالی از طریق از توسط دوستانم که از شبکه جهانی ولایت.
من ممنون شما
با این حالی که دارید برای همه شیعیان دعا بفرمایید، برای ماها همکاران عزیزم آقای غریبی هم ایستادن. لحظه پایانی فرصتی نداریم، حال خیلی خوبی داره جناب آقای شهلی بورد، 23:55 دقیقه. عزیزان همکارم خیلی محبت که این سر پا بودین، به اتفاق شما خداحافظی میکنیم تا فردا ساعت 22 های شهلی بورم داریم، از دستش نمیدیم، حالا میاریم دعوتش میکنیم. خدا نگهدار. پس فرصت داریم، خدا رو شکر. من دیدم 24 نرسیده، یه فرصت شما خداحافظی بکن.
خب من اول دعا بکنم انشاءالله که حضرت حجت ابن الحسن هر چه زودتر تشریف بیارن و این جهان تاریک رو منور بکنن، و برای همه بینندگان عزیز آرزوی صحت سلامتی و یک زندگی اهل بیتی رو
الهی بهترین دعا. خلاصه خیر الکلام قل و در. خانم فاطمه زهرا هیچ صحبت نکردی ها، انشالله یک گزارشی بگیریم از سفری که میری کلبرا، اونجا خوب از حرم با ما صحبت کنیم. با آقای شهری بار خداحافظی میکنیم. پس مدعا هم داریم از پخش محترم، خیلی خیلی سپاسگزارم که به ما وقت دادن.
امید اینجا به غارتگاه حسرت رفته سامانش، به هر دستی که دیدم پاره ای دارد ز دامانش. در این مرتع شکار مکر روباهان شدن غافل، که آگاهی ندادند از کنام شیر یزدانش. کدامین شیر یزدان؟ مرتضی آن صفدر غالب که میخوانند مردان حقیقت شاه مردانش. کدامین شیر یزدان؟ مرتضی آن صفدر غالب که میخوانند مردان حقیقت شاه مردانش. دو تاغ منظر رحمت خم محراب ابرویش، دو مصراع در علم نبی لبهای خندانش. ترحم آفرین ذاتش، شفاعت پرور اخلاقش، کرم تصویر الطافش، نجات ایجاد احسانش. زبان گبر اگر در دی نام شرم او گیرد، کند آتش عرق
چندان که گرداند مسلمانش
به دریایی که آن دست حمایت سای اندازد.
صدای کشتی نوح آید از هوی نهنگانش. بزاوت کو که باشد تحفه بزم قبول آنجا.
جهان گر شرم دارد
زیر نفروشد به کرمانش. طریق عجز می پویم نمی دانم چه می گویم. به توصیف خداوندی که دانش هاست حیرانش. طریق عجز می پویم نمی دانم چه می گویم. به توصیف خداوندی که دانش هاست حیرانش.
از پخش خیلی ممنونم، محبت کردن دوستانمون در پخش شبکه جهانی ولایت. مهمان عزیز از مداحان اهل بیت آقای دلشاد خوش صدا، سلام، خوش اومدید.
سلام جناب آقای صابری، تبریک عرض میکنم.
ایام بشن دیگه، دارم MP4 با شما صحبت میکنم.
ان شاء الله مبارک باشه بر همه همچنین. دوستان و محبان اهل بیت،
قربون اون صدای شما،
سلامت باشید.
از امام هادی
دیگه شب ولادت حضرت است و دلهای شیعیان و محبان همه سامر.
بریم سامر آقا، بریم سامر.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. امشب به سما در هما میریزد، چون برگ خزان گناه ما میریزد. از یمن ولادت امام هادی رحمت ز حریم کبریا میریزد.
ماشاءالله.
لطف امام هادی و نور ولایت ما را اسیر کرده به دام محبتش. بر لطف بیکرانه او بسته ایم دل، امشب که جلوه‌گر شده خورشید طلعتش. منت خدای را که به ما کرده مرحمت، توفیق برگزاری جشن ولادت.
آفرین، زنده باد، برکت.
تبریک باد بانوی کبرا سمانه را، کین قنچه بردمید ز گلزار اسمتش. این از آن امام که تقدیر ایزدی بعد از جواد داد مقام امامتش. این از آن امام که ذرات کائنات اقرار کرده ان به جود و کرامتش. امشب از لطف سرمدی شد جهان گلستان، از مقدم هادی شده شاد دل محبان. شمس و زها آمده
بدر دو جا آمده، در این جهان دومین ابن الرضا آمده، دست گل احمدی آمدی خوش آمدی، آمدی خوش آمدی، شهر مدینه از شعف غرق شور و شادی، مولا جواد امشب شده محو روی هادی، آمد ماه تمام دهم ولی و امام، اسلام و قرآن و دین از بو بگیرد قوام، دست گل احمدی آمدی خوش آمدی، آمدی خوش آمدی، گفت بی حب علی.
این دو بیتم برای مناسبت قدیر.
بی حب علی به سوی حق راهی نیست، جز شاه ولایت به جهان شاهی نیست، ما مانده و بی پناه او مأمن ماست، جز درگه او پناه و درگاهی نیست. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام.
طیب الله طیب الله انفاسکم. دیگه هیچ فرصت نداریم که من بتونم اقلا ادب مقدماتی رو اجرا کنم. سپاسگزارم. من به احترام شما بلند شدم. ما یه دفعه خداحافظی مشتی کردیم امشب. حالا ممنونم از پخش محترم آقای غریبی. به اتفاق همه همکارانم هم خداحافظی میکنیم تا فردا ساعت 22 تا 24.
یا علی مدد.
ایوان نجف ای کاش شبم زار تو عید قدیر، ایوان نجف ایوان نجف عشق تو عشقی ازلیست، ایوان نجف ایوان نجف بعد یه عشاق علیست، ایوان نجف ایوان نجف، علی سرور علی آقا علی مولای همه دنیا، علی ساحل علی دریا علی آبای دل شیدا، علی سرور علی آقا علی مولای همه دنیا، علی ساحل علی دریا علی آبای دل شیدا.